بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما بعد، اونچه که علیکم السلام و رحمت الله دیروز مطرح کردیم به اذن خدای متعال خدمت بزرگواران، این بود که ما در این سه احتمالی که ممکن بود واقع خارجی رابطه بین پزشک و بیمار از نظر قرارداد بین این دوتا داشته باشه، سه احتمال می دادیم که از این سه احتمال گفتیم اکثرا و غالبا اون چیزی که واقع می شود و مصداق داره در خارج معاطات در اجاره است. بعد گفتیم احتمال این که یک اجاره فاسدهی هم بگیم هست میتونیم بدیم، ولی در قدیم الایام مرحوم علامه هلی یک بار چنین چیزی را فرموده و بعد خود ایشون از این نظر بازگشته. بنابراین حالا در باب اجاره نبوده، اون در باب بیع بوده، ولی مسئله معاطات واحده. اونچه که ما میفهمیم و میدانیم اینه که این یک معاطاتی هست در اجاره. اما خود اجاره که به عنوان عقد اجاره واقع شده باشه، این بسیار کمه. گرچه هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر قراردادی به این شکل در مثلا مطب‌ها یا در مراکز درمانی تنظیم بشه و تحت این چارچوب بخوان قرار بدن، که بعض از به اصطلاح قضات این پیشنهاد را دارن، میگن که یه جوری این را مضبوط کنن، برای اینکه این روزها مثلا شکایت و اینها زیاد شده، چهارچوب واضح و مسلم باشه، قابل خدشه نباشد برای هیچ کدام از طرفین. بله؟ بله، به عنوان اجاره، ولی مکتوب و به اصطلاح عقد جاری بشه. الان معاطات هست و مکتوب هم نیست. این باعث یک سری اختلافاتی گاهی میشه که حلش چون مدرکی در دست نیست، یه مقداری سلام علیکم و رحمت الله مشکل میشه. خب این بحث را ما تا اینجا تقدیم کردیم خدمتتون. بعد عرض کردیم که حالا که مسئله اینه که غالباً اونچه که واقع میشه در بیرون بین پزشک و بیمار به عنوان یک معاطات در اجاره هست، خب ما یه مسئله اینجا برامون ایجاد میشه و اون اینه که خود معاطات را از نظر حکم شرعی و وضعیتی که در فقه ما داره تکلیفش را روشن کنیم، تا حداقل وقتی پیش میاد برای ما چنین مسائلی بدونیم در چارچوب معاطات با اون به اصطلاح حکمی که براش مشخص کردیم بعد روی این مسئله داوری کنیم. این مسئله منتهی میشه به این که ما در باب معاطات دو تا قضیه را حل کنیم. هر دو قضیه هم جناب شیخ انصاری مفصل در موردش بحث فرموده و در کتاب بیع داریم. حالا جاهای دیگه هم توی اجاره و اینام آقایون بحث مختصری که میکنن ارجاع به هم بحث بیع میدن. مسئله اول اینه که آیا معاتات مفید اباحه هست یا مفید ملکه؟ مفید ملک بودنش هم در بیع، یعنی مالک عین بشود، در اجاره یعنی مالک منفعت بشود، ولی بالاخره انتقال ملک داده میشه. معاتات کدام یک از این دوتا هست؟ جناب شیخ چهار احتمال در باب معاتات دادن، دوتاش را فرمودن، این که ولو این که احتمال داده میشود ولی اصلا قابل طرح نیست، این دوتا را بحث کردن. یک قول به این که معاتات مفید اباحه باشه، قول دوم این که معاتات مفید ملک باشه. خب بعد یه مسئله ثانوی پیدا میشه و اون اینه که حالا اگر معاتات مفید ملک هست، این ملک ملک لازم است یا ملک جائز است؟ از دو تا مسئله محل بحث قرار میگیره. این داد جناب شیخ بعد از آنی که در مسئله اولی به این نتیجه رسیده، حالا در این مکاسب چاپی به اصطلاح کنگره که حالا همین محل مراجعه هست، در صفحه 51 ایشون سؤال اولی را دیگه تمام شده فرضش کرده که آقا اگر بررسی میخواید بکنید که قائل به اباحه بشیم، یعنی معاتات مفید اباحه باشه یا مفید ملک، ایشون نهایتاً در صفحه 51 میگه که فالقول الثانی، یعنی اینکه مفید ملک باشد، لا یخلو عن قوه. این که قائل بشیم که معاتات عقد مفید ملک است. خب حالا سوال بعدی را دیگه مطرح میکنه در همین صفحه 51، میگه حالا آیا این لازم است یا جائز؟ این را هم بحث می‌فرماد تا آخر بحث معاتات که بعدش به دیگه تنبیهات معاتات را مطرح می‌کنه. ما می‌خوایم عرض کنیم در این مسئله جناب شیخ نظرش واضح و صریح تقریبا فرموده، برای که ایشون معمولا میگن که فتوای شیخ معلوم نمی‌شود، اما این دیگه به اصطلاح لا یخلو من قوه یا ان قوه، این دیگه جای بحث نداره که این چیه، قوی گفته هست این مطلب، یعنی فتوا داده به عرض میرسید و خودش را با رأی اونایی که معاتات را مفید ملک میدانند همراه کرده. من نمیشنوم. از بله، حالا همین را میخوایم بگیم که این ملک متزلزل که جناب محقق کرکی فرموده، جا داره ما یه مقداری در موردش صحبت کنیم. ببینیم این چه فرمود که خیلی واضح و زیبا در جامع المقاصد، البته یه قسمتی از صحبت‌های جناب محقق کرکی را در مقاصد نقل کرده، اما مراجعه به خود متن یه چیز دیگری هست. ببینید در کتاب جامع المقاصد شما جلد چهارم صفحه 55 اگر نگاه بکنید و چهار یه بحثی در متن به شما که عرض کنم اصلی هست که کتاب علامه هلی هست، ایشون شرح کرده، محقق کرکی شرح کرده مطلب را و در متن این فصلی که مربوط می شود به شما که عرض بکنم صیغه، ایشون می فرماید که در متن فرمودن که ولا تکفل معاتات، از صفحه 54 عرض کردم شروع میشه بحث صیغه، صیغه عقد بیع داره بحث میکنه، میرسه به این عبارت، میفرماد ولا تکفل معاتات. معاتات در این که بخواهد مفید فائده به اصطلاح بیع باشه کافی نیست. این مطلب را در صفحه 57 از همین جلد 4 جامع المقاصد اینجا یه حاشیه نوشته، حاشیه یه محقق کرکی، همین که جناب شیخ نقل کرده و جواب به اصطلاح داده. ببینید چیه؟ ایشون میفرماد که ولا قوله ولا تکفل معاتات، این که جناب علامه هلی در قواعد فرموده آقا در بیع معاتات کفایت نمیکنه. کفایت از چه نمیکنه؟ سوال اینه، لا تکفل معاتات یعنی معاتات به درد نمیخوره. ما داریم میگیم به درد چه نمیخوره؟ این به درد چه نمیخوره رو باید اول واضحش کنیم دیگه. میفرماد که معاتات فظاهرهو، یعنی ظاهر عبارت مصنف آن است که انها لا تکفی فی المقصود فی البیع، یعنی معاتات مقصود در بیع را محقق نمی کند. چیه مقصود در بیع که محقق نمیشه با معاتات؟ خب گوش بدید، خودش گفته دیگه، و هو نقل الملک. بیع آخه چرا شما زودتر از مصنف نظر میدید؟ اما ما وقتی یک بیعی خرید و فروشی را محقق میکنیم، میخواییم چه چیزی در بیع نصیب طرف این بشه. ایشون فهم منظور و مقصود از بیع نقل الملکه. این نقل ملک با معاتات جناب علامه هلی فرموده رخ نمیدهد. عرض میرسید لا تکفل معاتات معنیش اینه. خب چرا همطور شما دارید حالا بار اینا میکنید؟ من دارم نقل قول این آقا میکنم، اگه چیز دیگری هست بعدا بگید. ما داریم عرض میکنیم، خیلی خب حالا برداشت داشته باشید شما، ولی بحث سر اینه، اون چه که ایشون فرموده الان واضح بشه. بابا ایشون میفرماید، بحثی نکنید آقای خادمی فعلا، آخه متن را واضح کنیم، بعدا اگه بحثی هست بحث میکنیم. الان که ما چیزی نگفتیم که بخوایم بحث بکنیم، ما هستیم و این که میگیم ببینید ایشون چه گفته. جناب محقق کرکی میگه این که علامه هلی فرموده ولا تکفل معاتات، ها این لا تکفل معاتات یعنی چه چیزی را محقق نمی کنه معاتات؟ اگه شما گفتید اباحه را محقق نمی کنه که خلاف اجماع دارید میگید. همینطور میگه ما میفهمیم اینجوریست، نمیفهمیم نه. اباحه را که کسی انکار نمی کنه. غیر از خود علامه حلی یه بار گفته بابا این عقد فاسد از خودش هم پشیمون شده توبه کرده. حالا شما دوباره میخواید هم کار رو بکنید. آقا توبه داره این بعدش. اون چه که مسلم است اینه که اباحه جای تردید ندارد. این که میگه کافی نیست معاتات، پس بس اباحه رو نمیخواد بگه. داره میگه چیه؟ داره میگه نقل ملک نمیشود. خیلی خوب، بعد حالا ببینید خود محقق کرکی چه فرموده. میفرماد ولیس کذالک، این اینجوری که جناب علامه حلی فرموده نیست، یعنی ناقل ملک است. خوب دقت میکنید، تصریحا ایشون میگه آه ناقل ملک است. خیلی خوب، حالا این که شد ناقل ملک، با عبارت فقهای قبل از محقق کرکی سازگاره. ایشون اومده یه توضیحی داده. اینجا هست که شیخ انصاری با محقق کرکی یه مقدار اختلاف نظر پیدا کرده. این در لیس کذالکش آخرش هم فتوای جناب شیخ انصاری هم شد که لیس کذالک، بس اباحه نیست، بس انتقال ملک است و معاتات مفید انتقال ملک است. فتوا داده، این صفحه 51 مکاسب چاپ کنگره خوندم اول بحث. اما این که حالا فإن المعروف بین الاصحاب انها بیعون، ببین این حرف محقق کرکی هست، معروف بین الاصحاب داره میگه. ببینید این که ما داریم میگیم آقا، برای که ما گیر یه مشهوری بودیم دیگه، دیروز عرض کردم این آخرش که بخواید فتوا بدید در باب لزوم و اینا گیر میفتید به این که مخالفت مشهور است. جناب محقق کرکی نسبت داره به اصحاب میده. اینا چیزیه که ممکنه توی عبارت مکاسب آدم متوجهش نشه. خود ایشون چیز دیگری داره میگه. بابا شیخ عبدالعالی کرکی که آدم کوچکی نیست، داره میگه بابا بین اصحاب امامیه این که معاتات بیع است، معروفه. حالا شما تذکره جناب علامه حلی را مراجعه کنید، اونجا باز همین استفاده میشود، ولی نه به این تصریح. خب علامه که مسلما قبل از جناب شیخ عبدالعالی کرکی بوده، داره علامه چه میگه؟ علامه در تذکره فرموده که الاشهر اندنا که اباحه، ولی یعنی مشهورم داریم، اشهر یعنی مشهورم داریم. بنابراین از خود حرفای جناب علامه حلی هم ما یه قول مشهور کشف میکنیم. اون قول مشهور چیه؟ اینه که انها بیعون، ناقله، بیع هست و ناقل، ناقل ملک، بحث اباحه نیست. این قول مشهور بوده قبل از علامه حلی، برای که این را در تذکره بهش استناد کرده. اشهر بین اصحاب ما اینه، بس مشهور اینه که ناقل ملکه. بعد اشهر و مشهور را وقتی نظریات اهل سنت را نقل میکنه، اشهر با قول شافعی به اصطلاح یکی میشه و مشهور با قول به شما که ارز کنم مالک و به شما که ارز کنم ابو حنیفه، حالا با یک توضیحی. بنابراین در بین اهل سنت هم این جهت به اصطلاح بوده که دو تا از ائمه اهل سنت چه کردن؟ ناقل بودن و این که ملک را نقل میداد مسلماً گفتن، به عرض میرسید. حالا این توی تذکره مراجعه کنید اون مسئله واضحه. بنابراین این المعروف بین الاصحاب اولین کسی که بخواد بگویدن باید بگیم جناب محقق کرکی نیست، قبل از ایشون علامه حلی به این مطلب اشاره داره که این قول معروفی هست بین اصحاب ما. خیلی خوب، انها بیعون. حالا این انها بیعون تا اینجا را که آمدیم، بنابراین اصلا اباحه مقصود طرفین نیست و مورد فتوای آقایونم خیلی هاشون نبوده است، خیلی هاشون فتوا اصلا در باب اباحه ندادن. بله، حالا مثلا من نگاه میکردم جامع الشرایع یحیی بن سعید هلی و قبلی ها را هرچه نگاه میکنیم، اینا یه بحثی دارن، بحث بدی نیست، و اون اینه که اباحه نتیجه قهریست میگن، یعنی قائل به فساد معاتات نشدن، گفتن اگه معاتات رخ داد نتیجه قهری اباحه هست. حالا این نتیجه قهری اباحه هست، آیا به یه زبان دیگری نمیشه بیان بکنیم؟ بگیم نتیجه قهری ملک جائز است، نه ملک لازم. به عرض میرسید این عبارت دو، این دوتا با هم تفاوت زیادی نمی کنه، یعنی این قدر قریب مفاهیمش به هم که میشه این را به جای اون قرار بدی، یکی اباحه یکی ملک جائز. بعد خود جناب محقق کرکی به این مطلب تأکید میکنه، میگه که معروف بین اصحاب ما اینه که معاتات بیع است، مفید نقل ملک هم هست، الا این که و ان لم تکن کل عقد فی اللزوم. میگه اگه عقد صیغه عقد خونده بشود حکم به لزوم معامله میکنی، اگر صیغه خونده نشه معاتات باشه، بین اصحاب گفتن چی؟ حکم به لزوم نمیکنی. پس مسئله واحد شد، این چیزی که جناب شیخ فرمودن که آقا دو مسئله داریم، یکی بحث کنید اول در این که این منظور اباحه هست یا ملک. میفرماد نه، منظور همون ملک هست. خب بعد میگیم حالا که منظور ملکه مسئلتون پس چیه؟ میگه اینه که لازم هست یا لازم نیست. یعنی شما میایید تو همین صفحه 51 که طرح بحث دوم را کرده جناب شیخ انصاری، سر این مسئله قرار میگیری. خیلی خوب جان، نه شیخ انصاری خودش این را نگفته، از صاحب جواهر نقل کرده. یا حالا این قدر ما حضور ذهن داریم، شما این را از صاحب جواهر نقل کرده بابا، و تعارف نداره. وقت دادم دقت میکنه میبینه که صاحب جواهر متاسفانه. ببینید آقا، بعضی از مسائل که توی مباحثات و اینا متداول هست و بعضا بزرگان هم به کار میگیرن، این به اصطلاح هیچ دلیلی از نظر شرعی که حساب نمیشه، از اساخر طلبه هم صادر نمیشود تا برسه به اکابر. این چه حرفیه که ما میزنیم؟ استبعاده، فقط یه استبعادیه که طرف را، یعنی طرف مقابل را در مباحثه ساکت میکنید، برای که میگه من دیگه جز اساخر طلبه که میتونم باشم، نباید این حرف را بزنیم. نه اینجوری نیست، این اسکات الخصمه، این که دلیل نیست بابا. اینها را میتونیم همش قلم بگیریم تو کتابای فقهی. استبعاد است، اون چیزی که دلیل حساب میشه بردار بیار. شما گیج نشید توی عبارت خب جناب صاحب جواهر این را فرموده. ما ضمن احترام به صاحب جواهر میفرمایم که چه دلیلی داره این حرفی که شما میزنید؟ اتفاقا اکابر علما فرموده. این فوری یه چیز دیگه میشه. آیا مباحثه کردن به این شکل را ما باید ادامه بدیم؟ من به نظرم میاد بعضی وقتا اینا رو باید بذاریم کنار دیگه، تعارف نداریم. این مسئله واضح شد. برگردیم سر این قضیه که دلیل چه میگوید. نحن ابناء الدلیل، هرچه که این اساقر میگویند و اکابر نمیگویند و اینا همش میره کنار. گاه باشد که کودکی نادان از خطا بر هدف زند تیری، ممکنه همونم دلیل داشته باشه و حرفش درست باشه. اگه یه اساغر طلبه یه حرفی زد دلیل داشت، شما باید بگید چون این اساغر طلبه هست گوش نمیدیم. این نوع بحث رو باید بزنیم کنارا، ولو این که متداول بوده است. حالا دیگه بزرگان هم همه چون قلم مبارک اونها صادر شده ما میبوسیم همه عبارت را هم. اما بحث سر اینه که خود اونا میدونستن دارن چه میفرمان، استبعادی هم کرده که دیگه ذهن آروم بگیره. ولی این که بخواییم این دلیل است، دلیل که نیست. یعنی چه که ما برگردیم بگیم اساغر طلبه هم این را نمیگوین؟ اساغر طلبه نمیگوین یعنی استبعاد. اگر یک طلبه ای گفت ولو از اصغر اساغر باشد و دلیل برای حرفش داشت و دلیلش محکم بود، باید حرف دلیل را بپذیریم. این را دیگه نباید حیف بریم ما اینا را تو بحث خیلی قاطی نکنید. ما هستیم و این که نقل قولی از بزرگان بکنیم، اگه این گنجشکا بگذارن به عرض میرسید. دوباره اومد امروز هم دیروز دوباره بساطی نشه. اما اگه گذاشتن این گنجشکا که ما حرف بزنیم، ما میخواییم بگیم نقل اقوال بزرگان برای کشف اجماع، برای کشف شهرت، برای که ما مخالفت شهرت رو به این سادگی برای خودمون روا نمیدونیم. این را به شما که عرض بکنم میگیم نقل اقوال برای این میکنیم. از اون طرف هم دلیل هست، ادله اربعه هست. هر دلیلی که حاکم شد همون طبق همون ما میریم جلو دیگه، و الا که نمیشه بگی داریم فقه بحث میکنیم، میشینیم اینجوری خیلی دیگه هم بحث میکنن. خطاب، مجادلات خطابی اصلا جاش باید یه مقدار محدود بشه. ما باید بریم سراغ دلیل به همون شکلی که اقتضای روش علمی در اصول فقه هست، همون را بگیم و بیایم جلو. عرض میرسید تمام شد. بله بسیار خوب. حالا ببینید این نکته که و الم تکن کل عقد فی اللزوم، باز میرسید اگرچه این معاتات ایشون میفرماد در همون معروف بین الاصحاب هم بیع هست، اما این بیع چیه؟ از نظر این که لازم فرض بشود یا جائز، مثل بیع با صیغه نیست. این بیع با تعاطیه دیگه. بیع با تعاطی گفتن جایز است. بله این یه قول مشهوری است که حالا باید ببینیم با این قول مشهور چه کار کنیم. یعنی ادله باید ببینیم مقتضاش چیه، و اگر یه شهرتی برخلاف اون چه که ما از دلیل میفهمیم منعقد شده، با این شهرت چه کار کنیم دیگه. بعد میفرماید این که عقد مفید لزوم نیست که گفتیم معروف اینم بین اصحاب، مخالف است با ظاهر عبارت شیخ مفید. برای که شیخ مفید قائل به لزومه. اولین قولی که در این مسئله جناب شیخ انصاری هم نقل کرده تو مکاسب خاطرتون هست همینه دیگه، قائل به لزومه. میگه معاتات بیان نقل ملک هم میدهد، لازم هست، ظاهر عبارتش هست، تصریح نفرموده. اگه تصریح فرموده بود هیچ که به این سادگی چاره قضیه نمی کرد. برای که شیخ مفید یک طرف وایسه، خب ما شهرت را بین اونا بیشتر دنبال میکنیم، اجماع را بین اون قدمای اصحاب دنبال میکنیم. وقتی شیخ مفید، اما ظاهر عبارت مقنعه اینه که شامل معاتات هم می شود. بیع صحیح لازمی که ایشون ترسیم فرموده، نگفته باید صیغه خاصی ادا بشه، بنابراین شامل معاتات هم میشه. ظاهر عبارت منظور اینه. حالا این را به خود عبارت شیخ مفید میتونید به شما که عرض کنم مراجعه کنید. ما این خرافه 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 ما این خراف حالا بذارید تا ما یکمی حرف ایشون رو تبیین بکنید، ما که هنوز به جایی نرسیدیم. ولا یقول احدون، نظری قول سوم که ما گفتیم در باب رابطه پزشک و بیمار هم این ستا میشه. ولا یقول احدون من الاصحاب به انها بیع فاسد، ولا یقول احدون من الاصحاب، نظیر همین در باب اجاره که این اجاره معاطاتی اجارتون فاسده، کسی این را نمیگوید. سبل مصنف که علامه هلی باشه فی النهایه، که این را در نهایه گفته که این بیع فاسده، مأخوذ به عقد فاسد و بعد برگردونه ضامن میشه. بعد فرموده و قد رجع عنه فی کتب هل متأخرت عنها، ایشون رجوع که خودش هم متوانی یه چیزی گفتیم ولی دیگه ما نظرمون این نیست. پس معاطات همه فقها از این که به اصطلاح بیع فاسد یا اجاره فاسد یا هبه فاسد نیست، یعنی ملحق به هر بابی که بشود، تعاطی در هر بابی از ابواب فقه که واقع بشود ملحق به فاسد نمیشه، الا مواردی که تصریحا گفتن صیغه میخواد، مثل نکاح که اونجا دیگه قبول نداره. اما در سایر ابوابی که تعاطی ممکنه به اصطلاح در عقد رخ بدهد، ما حکم به فسادش را از هیچ کنم از فقها نداریم. حالا که حکم به فساد نداریم، فقط میمونه یه چیزی که آیا این ناقل ملک شد یا نه. ببینید این تبیین این جناب به اصطلاح، بعد ایشون میاد همون بحثایی که در ملزمات و معاطات هست که جناب شیخ انصاری هم آورده اینجا نقل میکنه و یه نکتهی فقط اینجا داره که و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب من انها تفید و اباحتن و تلزم و به ذهاب اهدل اینین یریدون بهی عدم اللزوم فی اول الامر. اباحه در مقابل ملک منظورشون نیست، ملک منتقل شده، یریدون به عدم اللزوم. برز میرسید این عبارت با ظاهر عبارت شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب خلاف جور در نمیاد. ایشون داره معنا را گردن اونا میگذاره، میفرماد متأخر الاصحاب گفتن، نه متقدم الاصحاب گفتن. خود جناب شیخ در خلاف که جناب شیخ انصاری نقل کرده عبارتش را، فرموده ولا یفید و ملکن. عرض میرسید شما باید اگه میخوایی با حرف جناب به اصطلاح محقق کرکی همراه بشید، بعد اونجا یه قیدی اضافه کنی، ولا یفید و ملکن لازم ها، یعنی در حال که لا یفید و ملکن یعنی لا یفید و ملکن دیگه، مفید ملک نیست. چرا؟ چون در ذهن یه عده از اصحاب ما از اون روز الی یومنا هذا این مسئله جدا مطرحه که اگر میخواهید نقل ملک بدهید باید لفظ بگویید، لفظ بعتو و اشتریتو، آجرتو و مثلا استعجرتو، اینا رو باید بگید. میگن غیر لفظ کافی نیست، یه مبنا هست، نه این که بخوایم توجیه کنیم بگیم آقایون علما میخواستن بگن ملک لازم نیست، تعبیر کردن به اباحه. به عرض میرسیم، نه میخواستن بگن به طور کلی ناقل نیست بعضی ها. حالا چرا اینطور گفتن؟ ادله را یه چند تا روایت هست باید بررسی کرد. روایاتی که جناب شیخ انصاری بررسی کرده و میگه آه دلالتی بر این مطلب ندارد، یه ما دلیل را میبینیم. روایاتی که بعد از شیخ انصاری هم الی یوم هذا بزرگان علما همه بررسی کردن میگن دلالتی بر این مطلب نداره. خود ما هم که حالا بالاخره با عقل ناقصمون یه فکری میکنیم میبینیم روایت اصلا ربطی به این مطلب نداره. پس اگه ما باشیم و روایاتی که در این بحث مورد استناد قرار گرفته دلالت اون روایات را بر این که بخواییم بگیم حتما لفظ در عقد بیع و اجاره لازمه، نه این از اون روایات ما استفاده نمی کنیم. حالا اگر استفاده نکردیم چیز دیگه میمونه که بخواییم بهش مثلا یه استنادی بکنیم، یه چیز بیخ ذهن انسان هست و اون اینه که ما گفتیم عقد یه قصد درونی هست و یه ابراز، مگه نه؟ گفتیم ما عقدی که میگیم شامل دو بخشه، قصد طرفین برای ایجاد مقتضای اون عقد، اگه بیع مقتضای بیع که نقل ملکه، اگر مثلا اجاره هست یعنی چی ملک منفعت باشه، هر چیزی از اینها که حالا مثلا شما بفرمایید نتیجه یکی از عقوده. قصد میکنیم بنده با کسی که میخواییم عقد را جاری کنیم قصدمون الان همینه. خب حالا باید این قصد ابراز بشه، تا ابراز نشود واقعیت عقد پیدا نشده، ایجاد نشده عقد در خارج، گردنگیر هیچ کم نیست ولی اون که قصدش کرد. خب این ابرازه گفتیم به چند شکل انجام میگیره دیگه، یکی به لفظه، یکی هم به تعاطی هست، تعاطی که طرف جنس در اختیار او قرار میده اونم برمیداره میره. تعاطی نشانه اینه که قصد کردن ملک منتقل بشه. بله دیگه، فرض میکنیم حالا ده کاری به این نده، الان قصدم کردن جنسم تعاطی شده در اختیار هم قرار دادن. حالا که این دوتا شکل گرفت، ما بحثمون سر اینه که این تعاطی دلالتش بر قصد انتقال ملک آیا یه دلالت هست که قابل استناد باشه؟ آقایون فقهایی که قائل به اباحه هستن بیشتر توی این مسئله ذهنشون گیر هست که آقا لفظ وقتی میگی بعتو، وقتی میگی آجرتو، لفظ صریح در مطلبه، اما اگه رفتی شما سراغ چی؟ سراغ تعاطی، گفتی این تعاطی یه فعلی انجام میدیم دیگه، این اعطا میکند به او چیزی را، اونم اعطا میکند به این چیزی را، حرف هم نمیزنن. این اعطاء متقابل آیا میتواند به ما دلالت کنه که آقا طرفین قصدشون انتقال ملک هست یا تملیک منفعت هست و این را با این ابراز کردن؟ ها خب ممکنه این تعاطی کسی بیاد به یه شکل دیگری معنا بکنه. شما هستی و محکمه، میریم توی محکمه، طرف میگه که نه من صدقه دادم، من اصلا قصدم این نبود، صدقه هبه بود، صدقه بود، چی بود؟ ها شما وقتی که این مطلب را فکرش میکنید میبینید تعاطی به ما هو تعاطی دلالتش بر قصد اجاره یا قصد بیع، مگه صور مختلف نیست؟ شما تعاطی که انجام میدید در اجاره ممکنه که بگه قصدم بیع بوده، در بیع ممکنه که بگه قصدم اجاره بوده، و همینطور صور دیگر. و بالاخره تعاطی کدام یک از اینا را دلالت؟ تعاطی دلالت میکنه بر یه چیزی اجمالا، اما اینکه حتما منظور ما در اینجا بیع بود نه. به عرض میرسید این شبهه ایه که تو ذهن فقها بوده. اسارت الحقیقه اینجا چه ربطی داره؟ اسارت الحقیقه مربوط به لفظه، شما اینجا لفظی به کار نبردی، اینجا شما تعاطی کردی. اصالت الحقیقه یعنی یه لفظ به کار رفته، شک میکنیم که حقیقت اراده شده یا مجاز. این اصل حقیقت هست در فعل، چه اصالتی؟ اصل درست نکن دیگه شیخ. ببینید ما هستیم و این که این صحنه را میبینیم، این دلالتش چقدره؟ ببینید اگر ما باشیم و صرف تعاطی، بله جای این شبهه هست، ولی شما در باب لفظ هم یه چیزی دارید. این نکته را از بنده بشنوید برای که ما یه کمی میخواییم کمک بدیم به این قول جناب شیخ انصاری، یعنی دل خودمون راغب به این طرفه. ببینید یه نکته هست عرض کردم که آقا دلالت تعاطی، دلالت تعاطی بر مقصود شما معلوم دلالت چی واضحی نباشه و مورد اختلاف قرار بگیره، در موقع اختلاف هم اثباتش نمیتونه. بنده عرض میکنم که بله، اما در باب لفظ هم شما وقتی میگی شیر ممکنه 30-40 جور معنا تو ذهنت بیاد، حقیقی و مجازی. اما قرائن همیشه گفتیم چیه؟ قرائن حالیه و مقالیه معنا را معین میکنه. اگر ما رفتیم تو مطب نشستیم خدمت پزشک و مثلا معلوم بود که داره از مثلا گوشه دهن ما خون میاد، اون معاینه کرد و مثلا دونست علت چه است و درمان کرد و ما برگشتیم خونمون، حق ویزیت یا حق زحمه پزشکم پرداخت کردیم، بعد یکی بگه که منظورت چه نبوده مثلا، میگیم با معلوم بود، قرائن همش نشون میداد. به عرض میرسید یعنی صرف تعاطی ممکنه بگیم به تنهایی اعم دلالتش، ولی قرائن معینه حالیه مکتنفه به فعلی که انجام میدیم عموما این را مشخص میکنه. بنابراین وقتی قرینه معین کرد که شما تعاطی با قرائن شد دلالت کرد بر قصد شما، دیگه چه گیر میفتیم؟ گفتیم دلیل شرعی برای منع از معاطات نداریم، خب برای وجوب صیغه هم نداریم، این را فرض گرفتیم آمدیم اینجا. یه شبهه داشتیم که این دلالته دلالت تاب و تمامی نیست، گفتیم قرائن تاب و تمامش میکنه. وقتی قرائن تاب و تمامش کرد، شما از نظر ادله چه منعی داری که بگی آقا من معاطات در اجاره انجام دادم، نتیجه اجارم که تملیک منفعته الان ملک شد، منفعت ملک من شد، مانعی نداری؟ الا این که بالاخره اصحاب ما که خیلی هاشون یه چی دیگه فرمودن مزاحممون میشه. بنده گفتم آقا این که اصحاب ما چیز دیگری فرمودن، اول اجماع نیست که این را جناب شیخ بس کرده، دیگه لازم نیست ما بگیم الکلام همون که شیخ فرموده، که آقا این اجماع نیست، مسلما یه عده‌ای این را نفرمودن. اما این که شهرته، گفتیم الاشهر اندنای علامه هلی میگه که یه قول مشهوری هم هست. ها اینجا هم به شما که عرض بکنم که عبارت جناب محقق کرکی خوندین معروف بین الاصحاب، اینشون هم دوباره میگه که یه قول دیگری هست که معروف از بین الاصحاب. بنابراین ما هستیم و این که بگیم حالا اشهر را میخوام بگم عبارت جناب شیخ در همین مکاسب که فرمود مخالفت المشهور، بنده عرض میکنم خدمتشون که نه، مخالفت الاشهر، برای که تصریح علامه هلی اینه که الاشهر پس یعنی مشهور یه قول دیگری. این که ایشون فرموده اشهر میگه مشهوری هم هست، مخالفت اشهر با این که دیگیم دلیل به نفع ماست و موافقت با مشهور این را بکنیم، یا برگردیم بگیم اشهر در حال که ادله همش خلاف اون چیزی که اشهر عند العلماء هست ما ازش میفهمیم، این کدومش بخوایم ترجیح بدیم؟ به نظر میرسه چون ادله طرف این قضیه هست و قول معروف و مشهوری هم داریم، از اینکه مخالفت با اشهر بکنیم چیزی جای ضرر نخواهیم کرد. بنابراین این معنی فالقول الثانی لا یخلو عن قوه شیخ انصاری معلوم شد که لا یخلو عن قوه، که همین را بگیم این حرف حرف متین محکم و قابل دفاعی هست که از نظر ادله که دلیل داریم، اجماعی هم برخلاف این قائم نشده، ما هستیم و یک قولی که اشهر عند الاصحاب هست و مشهوری هم داریم که غیر از این را گفتن. افاده ملک هیچ جای بحثی ندارد. خب وقتی افاده ملک شد، اون بحثایی که چند روز پیش دیگه گفتیم در اصالت و لزوم اینجا میتونیم پیاده کنیم که حالا تردید داریم در این که این معاتاتی که ما گفتیم که افاده ملک میکنه مسلم، جای تردید نیست، آیا این لازم است یا جایز؟ میگیم هر وقت تردید کردیم جای چیه؟ جای اصالت و لزومه، اصالت و لزوم رو جاری میکنیم، دیگه اینم جای بحثی نخواهد داشت. گیریم ندونستیم که معاتات واقعا لازم است یا نیست، به خودش وقتی تحقیق و تحلیل میکنیم اصالت و لزوم که جاری میشه دیگه، قاعده لزوم که جاری میشه، قاعده را جاری میکنیم. بنابراین ما سرجمع مطلب به اینجا رسیدیم که اجاره معاتاتی مثل بیع معاتاتی، که اجاره معاتاتی همون رابطه بین پزشک و بیمار است که الان ما میخواییم بریم سراغش، مثل بیع معاتاتی چجوری مفید ملک است، و اگرم تردید دارید در این که لازم یا جایز که حالا شیخ جناب محقق کرکی این بحث را مطرح کرد، اصالت و لزوم در این مورد جاری میشه و السلام. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ قانون مدنی را عوض کنید. مگه ما که مقلد قانون مدنی نیستیم، عرض می‌رسیم. و این البته خب فتوای خود آقای خویی هم همینه، فتوای امام هم همینه، بزرگان به اصطلاح علما عموما اینجوری فتوا میدن بعد از شیخ، ولی خب حالا اون طرف هم ممکنه کسانی باشن. آنچه که مسلم است ما در این مسئله حتی شهرت را هم با خودمون داریم، ولی قول اشهر را اون طرف میدونیم. این هم یه مسئله هست که ممکنه ما بگیم قانونگذار در قانون مدنی وقتی آمده این را ملاحظه نکرده، این نکته یه که حالا ما امروز اجمالا گفتیم دیگه، ملاحظه این جهت را نفرمودن. خیلی خوب، اگه ما باشیم و این که الان بحثمون در مسئله اول ارکان اجاره سامون دادیم. جناب صاحب عروه فرمود در اجاره هم تعاطی معاطات جریان داره، ما میگیم معاطات جریان داره، مفید ملک لازم هم هست. تا اینجا که آمدیم، حالا ما هستیم و این که شرایط این عقد، گفتیم ارکانش رو میخواییم بگیم دیگه، شرایط این عقد از متعاقدین و به شما که عرض بکنم عوضین هم گفته بشه. یعنی وقتی پزشک و بیمار میشینن راس هم، ما گفتیم آقا این یک معاطات در اجاره است و عقد لازم هم هست. خیلی خوب، این عقد لازم باید طرفینش چه شرایطی داشته باشن؟ این گیر اصلی اینجاست. یعنی هر چه که روز اولم گفتم، حالا دوباره تکرار میکنم، اوائل بحث که شروع کردیم، که آقا شرایط متعاقده این است که اومدن گفتن قواعد اخلاق پزشکی و عرض میرسید و دارن در موردش بحث میکنن، در شرق و غرب عالم در موردش بحث میکنن، اصول اخلاق پزشکی هی میگن. اصول اخلاق پزشکی، خوب که دقت میکنید میبینید که این شرایط متعاقدین را داره میگه، یعنی یه عقد اجاره‌ای بین طرفین داره واقع میشه، اخلاقا داره میگه که چی؟ شما باید این چیزا را مراعات کنی. اخلاقا مراعات کنی یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای معاملتون صحیح باشه، اگه میخواید معاملتون صحیح باشه، باید شرایط متعاقدین، شرایط عقد، شرایط عوضین چیه؟ مراعات بکنی. این شرایط را چون محل بحث بین پزشک و بیمار زیاد این را مورد بحث قرار دادن و ما در فرهنگ خودمون، این را من خواهش میکنم همه بزرگواران دقت داشته باشن، در فرهنگ خودمون ما وقتی اینا را میگفتیم نیست که مثلا مردم تو مسجد قواعد صحت عقد و اینا را همه شنیده بودن، جز فرهنگ ما یاد گرفته بودن، این همه نیاز نبوده که بگی. حالا رفتن اونا به نوعی پیداش کردن و در همین 40 سال اخیر این بحث را مطرح کردن توی آمریکا، تو اروپا، که آقا متعاقدین شرایطشون اینه. وقتی که همه هم تلقی و قبول و قوقا دارن میکنن که ما داریم اخلاق پزشکی میگیم، بعد ما خدمتشون داریم عرض میکنیم که این اصولی که میفرمایید اصول مورد بحثه، 700-800 سال پیش ما بوده. نمیخوام بگم نیاز نیست که بحث بکنیم، ما باید به هر نسلی که جدیدن میاد آموزش بدیم. اما این که خیال میکنیم یه چیز تازه‌ای مثلا در اروپا ایجاد شده که مثلا فرهنگ ما از این بیگانه بوده، این نیست. یه چیزی مشترکه که عموماً عقلاء عالم هم داشتن، نه اینکه حالا صرف مسلمونا، در رابطه با شرایط عوضین و متعاقدین مسئله خیلی هاش ممکنه بگیم این بین المللی است، اصلا غیر مسلمونا هم یه چیزای شبیه این را گفتن. خیلی خوب، همون چیزی که گفته شده و در فقه ما بحث شده را باید به دانشجو آموزش داد، به طلبه آموزش داد، به مردم آموزش داد، که آقا این وقتی میرید دکتر تو این چارچوبه، نگفتید همینه که میبینید هرکه هرکه داره میشود. بعد متاسفانه حالا دیگه دیدید بعضا قاضی القضات کشورمون جناب آقای اژه‌ای مثلا داره میگه که آقا این معاملات، این وکالت هایی که میگیرن اینا چرا اینجور داره سرش در میاد؟ چرا اینجور داره سرش در میاد؟ بخاطر اینکه فقه گم شده. فقه را بیارید مطرح کنید و ملتزم به فقه بشید، مسئله حل است. راه حلی هم که بنده پیشنهاد میدم اینه که در این اخلاق پزشکی جدی بگیرید، چون این را خود طرف مقابلمون در غرب عالم هم ملتزم شده. چون ملتزم بهش هستن میتونیم بگیم آقا یک پایه مشترک داره دیگه، اذیت نکنید. این را بچین، بعد همین را ببر در باب معاملات دیگر چی؟ تسری بده. اگه این کار را بکنید، شما این گیر نمیتونن بهتون بدن که آقا بنده متاسفانه تو محیط های به اصطلاح روشن فکری معاصر خودمون که میرم متوجه میشم تا میخوام بگم فقه مقاومت درست میشه، در حالی که اثبات کردم در 20 جلسه رفتم اونجا صحبت کردم که بابا واقعا همینه که دارید شما درس میدید، چرا شما اسم فقه که میاد مثلا یه جورتون میشه ولی یه جورشون میشه؟ این را باید شما هم کمک بدید، مطالعه کنید، این قسمت ها را با اونا تطبیق بدید، بگید خیلی نزدیک به همه، من نمیخوام بگم هیچ تفاوتی وجود ندارد ولی کاملا در اصولش به هم نزدیکه. شرائط المتعاقدین و شرائط العوضین را الان باید بکنید. خیلی هم عذر میخوام از این که ممکنه تو ذهن بعضی دوستانی که حاضر در بحث هستن اینجوری بیاد که اینا حرفایی نیست که ربط داره به مثلا چنونم فقه پزشکی، فقه پزشکی یه چی دیگری. بنده یه مقاله نوشتم برای دایره المعارف اخلاق پزشکی که میخواد چاپ بشه، خب مقاله از مبانی علمیش همش درسته، من خودم میفهمم این خط که درسته. داور گفته این چون میگیم دائره المعارف اخلاق پزشکی باید پزشکیش پررنگتر باشه. خب من تا مبنا را نگم چطور پزشکیش را پررنگتر کنم؟ این اجاره است. بعد من مبانیم را در بیع و اجاره اول محکم کرده باشم، بعد میگم تطبیق به این مورد میشود. میگن نه از اینجا. گفتیم خیلی خوب، مثال ها را همش از اونجا بزنیم. مثال این نداره، بریم دنبال مثال بگردیم، بگیم آقا تو این مقاله 10 تا مثال از پزشکی زدیم برای که بدونین این به اون تطبیق میشه، عیبی نداره. ولی چیزی متفاوت نیست بین اجاره‌ای که حالا ممکنه در باب مهندسی پیش بیاد و اجاره‌ای که در باب پزشکی پیش بیاد، برای که دوتاش اجاره است. ما میخواییم قاعده اجاره را پیاده بکنیم. این را خب متاسفانه به خاطر ضعفی که ما هم از خودمون نشون دادیم، یعنی ما هم تو حوزه ها محکم پای این کاروایی نسادیم، الان داره جامعه یه واکنشی نشون میده که انگار مثلا چیزی جدیدی اون طرف هست که ما باید بریم یاد بگیریم، در حالی که نه، همین مطالب ما را باز نویسی کردن و توی اروپا و آمریکا مطرحش کردن. ان شاء الله میگم موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.